أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أعدائهم أجمعين. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. پس در تفسیر آیات پنجم تا شانزدهم سوره مبارکه هود است. در این آیات خدای متعال در ضمن بیان بعضی افکار و روحیات مشرکین و احتجاجاتی بر بعضی از مظاهر توحید می‌فرمایید و در ذیل این آیات روایاتی آمده. مرحوم علامه رضوان علی بعد از بحث تفسیری این آیات که مفاد اونها رو از خود تحلیل آیات، صدر و ذیل آیات به دست آوردند، روایات رو بر همین اساس می آورند و بیان می فرمایند که روایات در این رابطه تقسیم میشه به روایات تفسیری که با مضمون آیات منطبقه و بعضی روایات تطبیقی که حالا اینها در جای خودش بیان میشه. حالا نوبت رسید به بحث روایی که آیه ششم بحث از رزاقیت خدای متعال رو بیان میکنه که رزاقیت یکی از شؤون ربوبیت خدای متعال است که هر موجود جنبنده‌ای که فعالیتی داره با این فعالیت نیاز به کسب اموری برای ادامه حیاتش دارد، اون اموری که برای او قرار داده میشه برای ادامه حیاتش، اون امور میشود رزق موجود که در مرحله اول به اون جنبه های خوردنی ها دلالت میکنه رزق. بعد امور دیگری که هر موجودی در حیاتش به آن نیاز داره که حیات او، حالا حیات نباتی یا حیات حیوانی یا حیات انسانیش به آن تکیه میکنه، اونها هم ایجاد شود و در اختیار موجود قرار میگیرد، اون هم رزق موجود حساب میشه که در قرآن کریم این رزق گاهی به صورت خاص بیان شده، گاهی به صورت عام و فراگیر. و در این آیه شریفه میخواد که هیچ جنبنده ای نیست مگر اینکه بر خدا رزقشه، این خدا متعال متعهد رزقش شده است. حالا و یه بحث و با فعال اینجا روایات هم این رو که رزق از جانب خدای متعال برای موجود تضمین شده و اینکه موجود به نوعی باید این باید تکوینی فعالیت بکنه اون رزق رو به دست آیات و روایات دو خلاصه تنافی نیست. فی تفسیر العیاشی عن محمد ابن الفزین عن جابر عن ابی جعفر علیه السلام قال اتا رسول الله صلی الله علیه وسلم رجل من اهل البادیه. امام باقر علیه السلام میفهمند که یکی از اهل روستا نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله آمد. فقال یا رسول الله ان لی بنین و بنات و اخوتن و اخوات. من بل معیشتو علینا خفیفه، برای اداره ندارم. فا این رأیت یا رسول الله ان تدعو الله ان یوسع علینا، بر حال شما دعا بکنید که خدا توسعه بده بر ما. قال و بکا، حضرت گریه کردن به حال این شخص. خب مطلوبه. فرق قده المسلمون و و مسلمون ها هم دقت کردند، دلشون سوخت به حال این شخص. البته ممکنه و بکا به رسول خدا صلی الله علیه و آله هم بخوره، حالا شاید مثلا فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم ما من دابت فی الارض الا علی الله رزقها و یعلم مستقرها و مستودعها کل فی کتاب مبین. اول حضرت اون جنبه توحیدی رو در رزق از این آیه که درش هستیم تلاوت کردن. بعد فرمودن کفل به هذه الافواه مضمونته علی الله رزقها، کسی که تکفل بکنه به حال دهن این کسانی که به حال خدا رزق اونها را تکفل کرده، این علی الله رو حضرت بیان میکنن که خدا ضامن شده، منتها ضمانت خدا با کفالت بکنه اینها رو، رزقه الله علی الله رزقها سب الله علیه الرزق، خدا بر اون شخص متکفل کفیل رزق رو سرازیر میکنه. سب یک نوع سرازیر کنه، کلمه المنهمر مثل آب سرازیر میشه، این قلیلون فقلیلون، اگه کم انسان کفالت بکنه کم خدا سرازیر میکنه، و این کثیرون فکثیرن ای زیاد زیاد. قال ثم دعا رسول الله صلی الله علیه و سلم، بعد از دعا کردن و امن له المسلمون، مسلمون ها هم آمین گفتند. قال ابو جعفر علیه السلام، امام باقر علیه السلام فرمود فحدثنی من رأى الرجل، کسی که شخص رو دید عمرش طولانی شد تا برحال فی زمن عمر تا زمان خلیفه دوم، فسأله عن حاله، از حال سوال کرد که تو در اون زمان آمدی و یه چنین درخواستی کردی و پیغمبر صلی الله علیه و سلم دعا کردند و چنین ترغیبی کرد حضرت به مسلمانها. و قال من احسن من خوله حلالا و من احسن من خوله حلالا و اکثرهم مالا، به حال این شخص از بهترین کسانی بود که حلال نصیبش شد و مال زیادی هم بهش رسید. و ولی به هر حال هم دعای حضرت تأثیر گذاره اینجا، همین که اون ترغیب حضرت که مسلمان ها باید به فکر یکدیگر باشند. روایت دیگر در دارالمنصور است که در شعب ایمان ابن مسعود نبی صلی الله علیه و سلم اذا کان اجل و احدکم به ارزن، طبق این روایت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمود وقتی که اجل کسی در یک زمینی باشه، اتیحت له الیها حاجتون، یه حاجتی به حال آمده که رفته تو اونجا نیازشو برآورده بکنه، اجلش هم آمده، حتی اذا بلغ اقصا اثر ایمنها، تا اینکه نهایت اثرش از اون زمین رسید، یعنی نیازش را برآورده کرد، فیوق بعض اونجا جانش گرفته شد، فتقول الارض یوم القیامه، زمین در روز قیامت میگه هازا مستودعتنی، این کسی است که به هر حال به بدیع خودش رو در ما قرار داده که در این جانش گرفته شد. مرحوم علامه فرمود که این روایت خیلی ظهور در تفسیر آیه نداره که این حاجت برای به حال تحصیل رزق بوده یا نه، و اینکه به هر حال این تکفل رزق از جانب خدای متعال، یک جنبهش این است که انسان اگر در جایی رزقش تعمیم میشه اونجا بره، این رو دلالت نداره، خیلی به هر حال ظهور در این معنا نداره و روایت غیر ظاهرت فی تفسیر الآیه. خب روایت قبلی اینطور بود، روایت بعدی و روایت بعدی هم این چنینه که بعد یه مقداری توجیه کرد تا مثلا با آیه منطبق بشه. افل کافی به اسنادی عن ابی حمزت استمالی عن ابی جعفر علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله فی حجت الوداع، حضرت در حجت الوداع اینو فرمودن، الا ان الروح الامین نفث فی روحی، جبرئیل در باطن من دمید و وحی رسوند از جانب خدا، انه لا تموت نفس حتی تستکمل رزقها، هیچ کس نمیمیره مگر اینکه به رزقش برسه، اون مقداری که به هر حال روزیشه، کمال رزق برای هر کسی به نوبه خودشه دیگه، مورچه هم اندازه خودش، انسان به اندازه خودش، شخص الا فقیر به اندازه خودش، غنی به اندازه، کمال رزق یکسان نیست در هر کسی به لحاظ. فتق الله، پس تقوای خدا رو داشته باشید، و اجملو فتقون رو زیبا بکنید، یعنی در مسیر حلال حرکت بکنید، از مسیر حلال کسب روزی بکنید. حالا ممکنه اجمال هم باشه، اما اونی که اول مورد سفارش اهل بیت علیهم السلام است در طلب رزق، اون طلب حلاله. ولا يحملنكم استبطاء شيء من الرزق ان لذا، بعدی هم این رو بیان میکنه، یک وقت نکنه شما رزقتون کند رسید، برید از راه معصیت به دست بیارید، ان تطلبوه بشيء من معصیت الله، فان الله تعالی قسم الارزاق بین خلقه حلالن، خدا ارزاق رو، رزق رو بین انسانها به صورت حلال تقسیم کرده، ولم یقسمها حرامن، به صورت حرام تقسیم نکرده. حالا یه توضیحی عرض میشه، فمن اتقی الله و صبر، کسی که تقوا داشته باشه و صبر بکنه که از راه حلال به دستش بیاد، اتاه رزقه من حله، از راه حلال رزقش میرسه. من حتی که حجاب ستر الله عز و جل، کسی که حجاب پوشش خدا را بدره که مرتکب حرام بشه، و اخذه من غیر حله قص بهی من رزقه الحلال و حوسه به علی، از غیر راه حلال خلاصه به دست بیاره، این شخص از رزق حلال محروم شده و بر آن حساب میشه. خب این روایت رو مرحوم علامه فرمود که از روایت مشهور است که عامه و خاصه به طرق زیادی بیان کردند. حالا روایت بعدی هم بخونم با بیان مرحوم علامه، توضیحی از بیان مرحوم علامه در جای دیگه عرض میکنم. و فی تفسیر العیاشی عن ابی الهذیل عن ابی عبدالله اسلام قال ان الله قسم الارزاق بین عباده، خدا ارزاق رو بین بندگان تقسیم کرده. و افضل فضلا کبیرا لم یقسمه بین احدین، منتها یه زیادی رو هم قرار داده که بین مردم اینو تقسیم نکرده، منتها خواسته که انسان از خدا بخواد که قال الله اسأل الله من فضله، از فضل خدا شما طلب بکن. بعد مرحوم علامه فرمودند بر روایت مروی تو عن النبی صلی الله علیه و سلم فقط تقدمت بعض ما فی هذا المعنا من الاخبار، بعض از اخبار رو ما بیان کردیم در ذیل آیه و ترزق من تشاء بغیر حساب در سوره مبارکه آل عمران آیه 27 و قوله تعالی واسأل الله من فضله در سوره نساء. یه بحث خاصی مرحوم علامه رضوان الله در ذیل ترزق من تشاء بغیر حساب برای رزق دارن، بحث علمی خوبیه. و بحث رزق دو جنبه داره، یک جنبه کلامی داره که مربوط میشه به اعتقاد ما که به حال این رزاقیت از جانب خداست، و اینکه رزاق اصلی خدای متعال است. اگر کسی هم در این رابطه رازق حساب شده باشه که خدای متعال خیر الرازقین است، خودش هم در قرآن فرموده خیر الرازقین از این تعبیرات، ولی میشه باید که دیگران رو هم رازق خلاصه دانسته، پدر مادر نسبت به فرزند و امثال اینها در متا اون رازق های دیگر در مرحله دوم هستن، استقلال در رزق ندارن، مثل خالق دیگه، احسن الخالقین که خدای متعال خالق به ذات است، دیگران به حال خالق به تبع یا بالعرض که حضرت عیسی علیه السلام میفهمد که اینی اخلق من التین که هی، یا تخلق خدا بهش صفت خالقیت رو نسبت. به هر حال این قبیل اوصاف نشون دهنده این است که خدای متعال این اوصاف شریفش رو نوعاً یا گاهن از طریق بصائد ظهور میده، و اون فعل اصلی و به ذات برای خودشه. رزق هم این چنینه. خب بنابراین همونطور که نظام عالم رو خدای متعال بر اساس نظام اسباب قرار داده، سبب هم یک تأثیری داره به تأثیر الله، در رزق هم این چنینه. رزق تضمین شده منتها با اون شرایطش، در این حیوان یک نیروی خدا قرار داده که حرکت بکنه، اون ذره میره موچه برای تابستونش حرکتی میکنه، یه گندم ها رو از برنج ها رو و امثال این ها رو میاره در محل مناسب خودش قرار میده، وقتی هم میخواد کفک بزنه میدونه میاره جلو آفتاب او رو قرارش. خب اینا رو خدا قرار داده، این شعور و همه اینها رو خدای متعال قرار داده. پس رازقیت خدا معناش این نیست که موجود چه حرکت بکنه چه نکنه چه هر جور باشه، نه، به گونه ای خدای متعال این موجود را آفریده است که این رازقیت به این نحوه ظهور میکنه، مثل خالقیت خدا که خدای متعال خب آفریننده انسان هاست دیگه، اونتا از طریق این اسباب. افرایتم ما تمنون انتم تخلقونه ام نحن الخالقون. خب خدای متعال خواسته که این موجود تو این عالم از طریق اسباب مخلوق بشن. حضرت آدم علیه السلام اولین مخلوق از طریق حالا ملائکه گل آدم بسرشتند و به کذا مدتی خاک و بعدش هم با آب و گل شد و مدتی موند و حال همه این مسنون شد و اینها مراحل ظاهری رو طی کردن. بله بعد روح دمیده، فیضا سبیتو و نفقتو فیه من روحی. بنابراین حالا انسان اولیه حضرت آدم علیه السلام، انسانهای بعدی هم به واسطه تعبیه این قوا در وجود این زمینه ها به حال آفریده شده. در رزق هم این چنینه، بله دیگه با شرایطش تضمین شده که به حال یک تضمین اولیه هست. منتها خدای متعال خواسته که علاوه بر این کسانی اگر از او بخواهند طبق خلاصه شرایط واسأل الله من فضله که در سوره نساء است، که خود این آیه سوره نساء بیان میکنه که شما چشم به دارایی دیگری نداشته باشید. هر کسی دارایی هایی داره، زنا یه دارایی دارن، مردها یه دارایی هایی دارن. اول سوره اینه. بله منتها خدا همه رو با یک تجهیزات خاصی مجهز کرده که از اون راهی مجهز پیش برن. آیه 32 ولا تتمنوا ما فضل الله بهی بعضکم علا بعض، تمنی نکنید اون چیزی که خدا به بعضی داره به بعضی دیگه نداده. خب به شما هوش داده به من هوش نداده، به من چیز دیگه داده، حالا باید اداره بشه دیگه این عالم، بناست که اداره بشه و همدیگر رو خلاصه کمک بکنیم. این نظام تعاون هم خدا قرار داده، لذا هی بشینیم تمنی بکنیم، خودخوری بکنیم، بعدش هم بیاییم تپاول بکنیم نسبت به دارای دیگری، اینکه چیز نشد، نظام درست نمیشه. لرجال نصیبون من مکتسبو، مردان تجهیز دارن به جهازی که فعالیت بکنن، ولی نساء نصیبون من مکتسب، نه زنان هم برای نصیبی دارن، قوایی بهشون داده شده کسب بکنن، با اون کسبیاتشون برسن. این از دلائلی است که اونا هم تمول پیدا میکنن، شخصیت دارن. دو شخصیت ها مختلفه، اون تجهیزات جهاز ها مختلفه. واسأل الله من فضله، اونتا شما از خدا غافل نشید. ان الله کان بكل شيء علیما، خدا هر چیزی عالمه. مرحوم علامه رضوان الله تو همونجا بیان میکنن شما از خدا بخواید خلاصه وسعت رزق، راش هم معین نکنید دیگه، برای خدا تکلیف معین نکنید. این تعبیر خیلی جالبیه از این آیه شریفه. گاهی ما محدودش میکنیم، خدا عالمه دیگه، او فضل بسی داره، ان الله واسع اون حال علیم، در جای دیگه هم هست ان الله کل شیء. به هر حال این بحث رزق باید ما با این جنبه های مختلف بهش توجه بکنیم و تفسیر بکنیم تا یک معرفت صحیحی برسیم. لذا یه بیانی علی علیه السلام در نهج البلاغه دارن که رزق یک نوعش طالبه، یک نوعش مطلوبه، که بحث خیلی شریفیه. اون باید اجمالا با یه چنین بیانی این فرمایشات رو جمع کرد بحث خیلی مهمیه که نه کندی در فعالیت بیاد نه فعالیت زیاد. حالا بعضی روایات رو که حالا میارن همین ها رو به ما از سیره اهل بیت علیهم السلام نشون میدن، با اینکه خود اینها بالاترین متوکل بودند اما در این حال تلاش هم میکردن برای زندگیشون. بله بله، یعنی یک حال حکم اولیه هست، یک حکم ثانویه. حکم ثانویه میشه فضل، حکم اولیه اون عدل که هر کسی به لحاظ اون جایگاهش حرکت بکنه به همون مقدار داده میشه. عدل معنیش اینه. بله، حالا اینجا دیگه حالا این حالات رو که ما نمیدونیم، حالات انسان ها مختلفه دیگه. یه وقت شخص یه حالت خیلی قوی در ظهور توکل داره و این حالتش رو هم نمیخواد الگوگیری بشه اینجا، چون دیگه اگر اینو بخوان بگیرن به زحمت میفتن. اونجا های بحث مثلا ان الله یرزق من یشاء و غیر حساب که مائده بر حضرت مریم میاد، اونم تو معبده. اما یه جا دیگه نه، به هر حال باید نشون داده بشه اون ضعف اظهار. به هر حال این مسئله جای خودش باید به صورت جامع معنا کرد. بله، رزق معنوی هم همینه دیگه، باید انسان تلاش بکنه و منتها از خدا هم بخواد. چیه؟ بله اون هم همچنین دیگه. بله، عجل معلق همیشه با عجل حتمی همراهه و این اگر شخص از این عالم بره این عجل حتمیه. حالا عجل معلق هم با جمعش با عجل حتمی این مقداری بحث گسترده تری میخوان، اینجا رو با هم دیگه خلطش نکن. بله، و فی الکافی این روایت هم بخونیم. عن ابی عبدالله علیه السلام قال کان امیر المؤمنین علیه السلام کثیرا ما یقول. این فرمایش رو متعدد امیر المؤمنین سلام می فرمود. اعلمو علما یقینا، بدانید به علم یقینی ان الله جل و عز لم یجعل للعبد و این اشتد جهده و عظمت حیلته و کثرت مکایده، خدای متعال به بنده اگرچه تلاشش زیاد بشه، خیلی چاره جوییش و فکرش و اینهاش زیاد باشه، ان یسبق ما سمی له فی الذکر الحکیم، نمیتواند سبقت بگیره به آنچه که براش نامیده شده و مقدر شده. ایها الناس انه لن یزداد امرؤن نقیرا به حزقه، کسی هیچ نقیری را با اون حاذقیت و بودنش در کسب رزق زیاد نمیکنه. و لن ینقص امرؤن نقیرا لحمقه، حالا اگه هم کسی نتونست فکر بکنه و تجارت بکنه و به حال فکر برای کسب معاش نداشت که میگن همق، این نقص پیدا نمیکنه اون جایی که بهش مناس برسه. علت ناقصه که هستیم، زمینه هستیم. فالعالمو به هازا، کسی که به این معنا علم داشته باشه، العامل بهی عملم بکنه، که این به حال در تلاشهاش خودش رو مستقل ندونه، این معنا اعظم الناس راحتا فی منفعته، از همه مردم در منفعتش خلاصه راحت تره. العالم به هازا اتار کله، اما کسی عالم باشه و ترک بکنه، اعتنا نکنه به این مطالب بینشی، اعظم الناس شغلا فی مذرته، هی فکر زیاد میکنه و به هرچی به ضرر هم میرسه، به نتیجه هم نمیرسه. و رب منعم علیه مستدرج به الاحسان الیه، چه بسا کسانی نعمت بهشون میرسه اما هی عقب گرد میکنن، استدراج بهشون نصیبشون میشه. و رب مغرور فی الناس مصنوع له، چه بسا کسانی که در بین مردم مغروره و احاد بهش میرسه، اما اونی که مهمه فتق الله ایها السائی عن سعیک، اون تقوا رو باید مراد کرد. و قصر من عجلتک، عجله هم نکن که بخوای زود به نتیجه برسی، به ثروت برسی. و انتبه من سنت غفلتک، از چرت غفلتت بیدار بشو. لسان نبیه، یعنی این آیاتی که خدای متعال فرموده، ما با خودمون رو به حال رزاق ندونیم، ما یه تلاشی باید بکنیم این که رزق